أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بحثای گذشته ما را متذکر میکرد که باید رجوع ما به وجود باشه تا عمرمون به پوچی نگذره. بعد روشن شد که برای رجوع به وجود خود انسان یک حقیقت وجودی است. انسان فقط هست. پس از طریق توجه به وجود خود با عالم وجود آشنا میشیم. با حساسیت به ارتباط وجودی اهل البیت در مقام یهدی الالحق نمونه فوق‌العاده عظیمی هستند که ما رو با مطلق وجود و وجود پیراسته از محدودیت ها آشنا می کنه که بحث شد در سوره یونس می فرماد کسانی هستند که یهدی الالحق می کنند. عنایت به همین سیر داشته باشید که وقتی ما نسبت به وجود یا حق هست حساس شدیم، فرهنگی رو روبروی خودمون میبینیم که این فرهنگ اصلا جنسش یهدی الالحقه و این تمام مقصد است. پس توجه به وجود، رجوع به وجود از طریق حسد خود، حساسیت به وجود خود ما را به فرهنگ اهل البیت که یهدی الالحق سیر میده و این تمام مقصد است. در حین بحث تذکر داده شد که باید هوشیار باشیم رجوع به وجود که منجر به رجوع به حق میشه گاهی با رجوع به مفهوم وجود و مفهوم موجودات در حجاب میره. یعنی این سیر سیری نیست که بدون هوشیاری آدم به مقصد برسه. گاهی مفاهیم رو جای خود واقعیت میگیره. اینجا بود که گفتیم تفکر باید حاشیه بره و خود قلب وسط بیاد. اگه آدم بفهمه که یهدی الالحق با قلب محقق میشه، جایگاه تفکر و به خصوص تفکر فلسفی که مورد بحث اینجا روشن میشه. در دل بحث مدام این تذکر داده میشد که مواظب باشید مفاهیمی که ما در تفکر فلسفی مد نظر میاریم اینا خود مقصد نشند. فلسفه جنبه طریقیت داره ولی جنبه مقصد بودن نباید داشته باشه. خب حتما شنیده این جنگ طولانی بین عارف و فیلسوف تو همین یه نکته است و تعجب میکنید که چطور میشه فیلسوفان بزرگ عارفان، عارفان بزرگ شدیداً از فلسفه آگاهی دارن ولی در عین حال نقد میکنن. مثلا شما امثال شخصیتی مثل محی‌الدین ابن عربی رو یا مولوی رو می‌بینید کاملا حکم فلسفه دستشونه، کاملا، یعنی هیچ وقت شما نمیتونید بگون که مولوی در فهم حکمت مشا از بزرگترین استاد حکمت مشا کمتر مشا را میشناسه. خب پس چرا نقد میکنه؟ نقدش اینه که این حجاب نشه، نه اینکه خدایی نکرده بشه ترک فلسفه کرد یا قهر کرد با فلسفه. از اون ور شما میبینید که کسانی که مثل ملا صدرا فیلسوف است ولی شدیدن حرفش نیست من اون چرا محی‌الدین، به خصوص رو محی‌الدین پرست تو کتاب اسفار عین جملات محی‌الدین ابن عربی میگه من اون چه که این مرد کشف کرده است با قلبش سعی کردم در مبانی فلسفی تبیین کنم. پس این دعوا چه دعوایی است؟ دعوای این است که این دو ساحت قاطی نشه، نه اینکه دوتا شخصن رو به رو هم واسدن یقه هما گرفتن، هرگز اینطور نیست. یعنی شما تو شخصیت حضرت امام میبینین که هم ملا صدرا به شدت جا دارن هم محی‌الدین. خب این شخصیت حضرت امام چه کار میکنن؟ مواظبن که جایگاه حکمت مثلا عقلی با اون کشف قلبی جاواش مشخص باشه. هنر امثال امام علامه طباطبایی، حتی مرحوم آیت الله بهجت، شما دقت کنین، من گاهی دقت کنم نه مطلب دستشونه، یعنی فلسفه دستشونه است، جملاتشون نشون میده مطلب رو میشناسن خیلی خوب. بله غلبه گفتمانشون غلبه عرفان عملی است، حتی عرفان نظری هم ازش خیلی ابا میکنن که بروز بدن، ولی مطلب رو خوب هضم کردن. حالا دارن توصیه های عرفان عملی میکنن. خب اینا همه رو برای این عرض میکنن که یه شبهه‌ای ممکنه اینجا پیش بیاد که خیلی ضرر داره، که فکر کنیم مثلا میشه بدون تفکر فلسفی ادامه داد دینداری رو. مثلا نمیشه، نه مصداق خارجی داریم نه هم که شدنیست. دوباره بحث دیگه است که آیا این قلب مبارک اهل البیت جنسش چیه؟ خب اون جنسش تجلیات انوار الهی است، ولی ما اگر خواستیم این قرآن را بفهمیم غیر اینه که قرآن به قلب یکی تجلی بکنه، اون که دیگه اصلا این حرفا را نمیخواد. اما اگه جناب عالی بخواد این قرآن را بفهمیم حتما باید در مرحله اول تفکر کنید رو قرآن. یکی از اجناس تفکر، تفکر فلسفی است که حالا من یه مثالی عرض خواهم کرد. خب حالا متوقع واقف بشین به همون تفکر، یا انشاءالله قرآن ذکر شما بشه، قلب شما رو بیدار کنه. حرف اصلینه که ما نباید فقط در حد فهم قرآن از قرآن بهره بگیریم. قرآن نوره، باید قلب منور کنه تا انسان بتونه با چشم قرآن عالم را ببینه. ولی به این معناست که خب حالا که میخواییم با چشم قرآن ببینیم، تدبر و تفکر نکنیم، خب این که معلومه خودمون رو محروم کردیم. من یه مثال میزنم تا ببینین این غفلت ها گاهی کار دستمون میده. شما ارادهی که دارید این را به شکل حضوری الان دارید، مثلا اراده میکنید، این احساس داشتن اراده یه علم حضوری قلبی است. در جان خودتون اراده رو دارید. خب پس تا اینجا موضوع حضوریه. بعد چه کار میکنید؟ فکر میکنید که من اراده کردم. اینجا دیگه فکر کردید نسبت به اراده‌ای که کردید، این شد حصولی. یعنی ببینید شما دو ساحت دارید. همین حالا که اینجا نشستین دا شخصیتی هستید که در یه ساحت در حضورید و با موضوع برخورد حضوری میکنید. شما وقتی اراده میکنید، خب کاملا شخص شما، نفس شما به نور حضوری و علم حضوری اراده میکنه، تموم شد. اما بعد مگه شما در همین حد میمونید؟ بعد فکر میکنید راجع به این که انجام دادی. این تفکر راجع به اراده، این اومد در علم حصولی. این یه نوع نگاه فلسفی شد. بگه فیلسوف چه کار میکنه؟ فیلسوف میاد موضوعی را به تفکر میبره. اینکه این استادا بزرگ میفرمان فلسفه ساحتی از تفکر است، حتما اینجوری است، درست میگن. ما کافیست خودآگاهی داشته باشیم. خودآگاهی اولین قسمتش همین است، تفکر فلسفی. این که حالا تو سطرهای کتاب هست که تفکر فلسفی انسان را به خودآگاهی میرسونه، به همین معناست. یعنی شما یه وقت علم دارید، مثلا شما الان خودتونید، اینا میگن علم. اما یه وقت میدونید خودتونید، میگن خودم خودم هم. این علم به علم است. این دومی چیه؟ حصولیه. اون که خودتونی، خب دروغ چه نیست که این آگاهی که خودتونی علم حضوری است. همین که گفتین خودم خودمم، اومدین شد علم به علم دون. اون قسمت اولا شاید اصلا شما به عنوان علم به رسمیت نشناسین، ولی دروغه که آگاهید خودتون خودتونید. نه آگاهید که خودتون خودتونید، آگاهی این که خودتون خودتونید. بعد که آگاه میشین که این راستی خودم خودم، اینه منظورم نیستا، همین که خودتون خودتونید. اون وقتی که خودتون خودتونید یه آگاهیست قبل از این که آگاهی به این آگاهی پیدا کنی. خب این دوم میشه میگن علم به علم. این علم به علم جنسش حصولی است. تفکر فلسفی از این جنس است. اینه که من عرض کردم برای رفقا که شما از این ساحت که بیرون نیستین، کسی بخواد با تفکر فلسفی سر جنگ داشته باشه، این عملا با یکی از ساحات وجودی خودش سر جنگ داره. اینا مقدمه بود تا این متنی که اینجا میخواییم بخونیم انشاءالله بیان خوبی داشته باشه. متن رو با هم میخونیم. پس ما در قبل گفتیم که ما نباید در تفکر حصولی بمونیم، برای رجوع به حق باید عبور کنیم از تفکر حصولی. تیترم اینه. خب حالا عبور کنیم یا نفی کنیم؟ متاسفانه بعضیا نفی کردن. عبور از فلسفه یا نفی فلسفه؟ امروز در مجامع علمی میبینیم که بعضن بحث نفی فلسفه را پیش کشیدن. و دقت کردین در این سفر مقام معظم رهبری به قم بی حساب نبود، با حساب و آگاهی از خیلی جریان ها ایشون دوبار تأکید کردن که یکی در جمع فضلا و باز در جلسه بعدی که جامعه مدرسین بود ظاهرا، که باید ما در کنار فقه، حتی این بود فرمودن که درست است فقه باید محور باشه ولی از فلسفه و کلام و تفسیر و عرفان نباید غفلت کرد. ریشش همینه که جریانهایی عبور از فلسفه را دم دارن میزنن، اینا به آینده انقلاب و اون شکوفایی که انقلاب با بشریت میتونه داشته باشه، یعنی شکوفایی خاصی که میخواه بشریت بده، اینها ضرر میزنن. حالا عرض خواهم کرد. لازم از همینجا گله خود را به عرض عزیزانی که اصرار بر پوش کردن کلی به فلسفه دارن عرض کنم. اینان گویا متوجه نیستن پرسش از خودآگاهی همواره با فلسفه و با جوابهای فلسفی به میان می آید. همون مثال که زدم، می فهمید که فکر می کنی، این که به اراده دون فکر می کنی، خب این یه نوع خودآگاهیست. آگاهی به خود غیر خود آگاهیست. آگاهی و آگاهی از آگاهی، این دومیش فلسفیه. و اگر پرسش های فلسفی به میان نیاید، بشر به راحتی در مرحله خودآگاهی و بعد از آن دلآگاهی وارد نمی شود. دلآگاهی همون جنبه عرفانیست. مقام معظم رهبری در اون جلسه ای که مسئولان حکمت صدرایی رفته بودن خدمتشون، فرمودن ما در این 2300 ساله اخیر هر چه عالمی داریم که در مسائل سلوکی و عبادی در یک استحکامی هستن، ببینیم که ریشش رو در شخصیت فلسفی صدرایی دارن. حتی مثلا شما دقت بکنید، حالا مرحوم آیت الله قاضی که دیگه پدر خیلی از عرفان از قبلش، مرحوم ملا حسین قلی همدانی اصرار داشته است به حکمت صدرایی. مرحوم آیت الله ملکی تبریزی دیگه شین از ایشون جزء عباد و بکائین. بعد شما دقت میکنید چقدر تسلط دارن بر حکمت صدرایی. عرض میکنم بنا نیست که آدم در هر محفلی با گفتمان فلسفی حرف بزنه. ما خودمون گاهی میشدیدیم که مثلا مقام معظم رهبری خیلی به فلسفه نتنیدن، ولی بعد از دقت ها دیم نه، بنای ایشون این بوده است که این نوع شخصیت رو در حوزه علمیه به عنوان مدرس فلسفه برای خودشون بابش رو باز نکنن. پس این جمله رو ببینید، میگه بعد از خودآگاهی دلآگاهی میخوان. این دلآگاهی با اون خودآگاهی فلسفی محکم میشه که اینا بعداً عرض خواهم کرد. میگه که هنر آن نیست که با فلسفه قهر کنیم، هنر آن است که در عین علم به فلسفه و توجه به مفاهیم عالی وجود از آن بگذریم. رو این جمله خیلی دقت کنیم. بالاخره ما یه وقت میخواییم ببینیم میتونیم ملائکه را بشناسیم. خب ملائکه را نشناسیم، ایمان به نشناخته چه جنسیه؟ شما در آخر سوره بقره دارین یکی از شرطای مسلمانی ایمان به ملائکه است. میگن پیامبر همه پیامبرم به ملائکه ایمان آوردن. خب ایمان حتما با شناخت باید همراه باشد. خب شناخت یه نوع تفکر فلسفی است به هر معنایی که شما میخواد اسمش رو بذارید. نمیشه، یعنی علتش نه، گاهی میگن مثلا ما فلسفه نمیخوایم، بعد یه مرتبه میبینید تعقل تعطیل میکنه. خب پس ما چطوری ملائکه رو بشناسیم؟ من گله‌ای که به یکی از اساتید بزرگ داشتم همین بود، گفتم من نمیگم شما این کار رو میکنید، ولی شما یه جوری حرف میزنید که شاگردادون به اسم مخالفت با فلسفه با هر گونه تفکری مخالفه. میگم میگم بحث میکنیم، میگن حتی جالب است، میگم حضرت امام اینجور گفتن، میگه که این از نگاه فلسفی است. گفتم خب پس دیگه چی میمونه برای امام؟ تو کجا در درس تو کجا خوندی؟ مثلا هر چی حرف میزدی گفتن، گفتیم مثلا حضرت آیت الله جوادی اینا فرمودن، گفت این از منظر فلسفه است. گفتم خب قرآن میگم، میگه خب از منظر فلسفی میگم. خب دقت کنین لازمه چی میشه؟ لازمش این میشه که پس دیگه ما باید در مورد قرآن و روایت و اینا هیچی دیگه فکر نکنیم. خب این که همون چراغ خرد خاموش کنه، کورکورانه تقلید کنه است که حالا عرض خواهم کرد که چطور شد که مسیحیت سقوط کرد. از شخصیت‌های خودشون من نظری آوردم میخونم. پس ما به این بعضی از اساتید حرفمون همینه که شما یه رجوعی که میخواید بکنید، میخواید مواظب باشید در تفکر فلسفی متوقف نشید، این مبارکه، ولی یه جوری حرف میزنید که یه مرتبه شاگردای شما با هر گونه تفکری به اسم تفکر فلسفی مخالف میشن. خب این که بعد چیزی نمونه برای بشر. میگیم که این جمله، این که میگه با توجه به مفاهیم عالم وجود، شما ملائکه را میخواین بشناسی، خب باید تفکر کنی. خب تفکر راجع به ملائکه اولین شرط ایمانه. خب ببینی الان ما جامعهمون در بسیاری موارد نسبت به ملائکه عقیم است. چرا؟ برای اینکه اصلا فرهنگ تفکر اونقدر متوقف شده که تفکر راجع به ملائکه دیگه اصلا رفت. بعدم به اسم تفکر راجع به خدا نباید کرد، نتیجهش شده است توقف نسبت به هر فهمی. شما این حدیث ظاهرا 12-40 حدیثه، نمیدونم 12 یا 14 یا 40 حدیث حضرت امام، خیلی محکم حضرت امام اونجا میان که میگن کی گفته است که تفکر راجع به خدا نکنی؟ اون روایت مشهوره که لا تتفکروا فی ذات الله را میگن، بابا گفتن تو ذات خدا تفکر نکنین که مثلا محاله، اما راجب خدا تفکر نکنین. آقا حی قیومه. بعد اون روایت حضرت صادق ها میارن که افضل العباده ادمان و تفکر فی الله و فی قدرتهی. میفرمان حضرت صادق افضل عبادات هست، یعنی شما در یه جلسه بشینید نهج البلاغه راجبه، مثلا اول نهج البلاغه یه بحث خوبی راجب خدا هست، مع کل شیء لا بمقارنه. خب حالا نهج البلاغه بخونین بیشتر به خدا نزدیک میشین طبق این روایت، یا نماز بخونین؟ خب میگه نماز مستحب منظورمه، بفرماد افضل العباده ادمان و تفکر فی الله و فی قدرته. بالاترین عبادت ادامه دار، ادمان و تفکر فی الله، ادامه دار راجب خدا فکر کرده. و فی قدرته، چرا قدرت میگه؟ ظهور اسم قادر خودش کلی ما را وصل به خدا میکنه. خب پس اینه که ما راجب خدا، ملائکه، قیامت فکر نکنیم که نمیشه. به اسم مخالفت با فلسفه تفکر تعطیل میشه. خب مگه فیلسوف چی کار کرده؟ یعنی ملا صدرا رفته است از یه گوشه ای فلسفش آورده است، یا یه عالم با سواد دینی فکر کرده شده است اسفار اربعه؟ خواهش میکنم به این عرضم دقت کنید. ببینید ملا صدرا
علامه طباطبایی میفرمان هر چه ما داریم از سر سفره آخوند، آخوند در فلسفه یعنی ملا صدرا داریم. خب حالا شما حساب کنید ملا صدرا راست علامه طباطبایی هست یعنی؟ خب یه عالم اسلامی اومده است، خوب فکر کرده فوق‌العاده تو روایات مسلطه و یعنی روایات را خوب فکر کرده است، بعد انضباطی داده است با مجموعه این روایات شده است حکمت متعالیه. میگه فقها چی کار میکنه؟ مثلا شما یه حکم فقهی که دارید، این حکم فقهی را فقها از کجا به دست بودن؟ صدها روایت رو دیدن جمع‌بندی کردن میشه این حکم فقهی تو فقه. خب فیلسوف هم همین کار میکنه، به قول حضرت آیت الله جوادی خدا حفظش کنه میفرمان که چطور میشه شما تو فقه نمیگن این فقه یونانیست، اما تو فلسفه میگن یونانی، در صورتی که همون کار ما میکنیم که ما تو فقه هم بر اساس اصول که مبناش تفکر است میایم این حکم در میاریم. خب این حکمی که در میاریم یونانی نیست، خب نیستم. چطور شد وقتی که ملا صدرا این حکم در میارد بسیط الحقیقت کل الاشیا و لیس بشیء منها که هزار تا روایت را جمع کرده است تا این جمله را ساخته است، تنظیم کرده، اینجا میگم یونانی است؟ این کجا آخه بلدی میفهمی بابا بسیط الحقیقت کل الاشیا و لیس بشیء منها؟ همونقدر که شما باید کلی بحث کنید تا یه محصه فقهی را بفهمید فقها، خب همینقدر باید بحث کنیم تا اینه بفهمیم. چطور شد اینجا شد یونانی؟ خب ضررش چیه؟ ضررش اینه که یه نابغه ای مثل جناب آیت الله بروجردی را از حوزه بگیریم، حوزه قم خلاصه. تمام این مراجعی که شما الان میبینید و واقعا رونق جهان اسلام هست، اینا همش به جهت نبوغ خاص حضرت آیت الله بروجردی، شاگرد پروری خاص دارن با دستگاه خاصشون. خب حالا اینجا شما میخواید علامه آیت الله بروجردی یا مرحوم جواهران؟ خب میخوام از نبوغ این مرد ما استفاده کردیم فقهمون رو رونق دادیم. خب حالا ما باز نبوغ ملا صدرا، یه عالم فوق العاده نابغه‌ای، خب اومده شده ملا صدرا اندیشه اعتقادی ما را تنظیم کرده. اینا همه را برای یه جمله گفتم که میگه که هنر آن است که در عین علم به فلسفه و توجه به مفاهیم عالم وجود، مفاهیم مفهوم ملائکه، مفهوم قیامت، از آن بگذریم. از آن بگذریم یعنی چه؟ یعنی فقط در حد مفهوم ملائکه متوقف نشیم، ما نور ملائکه را میخوایم و در آن متوقف نشیم. با دقت در تفکر بزرگان فلسفه متوجه می شویم چون این بزرگان، دقت کنید به این جمله، جایگاه فلسفه را می شناختن، به خوبی توانستن از مفاهیم و ماهیات عبور کنند و به حقایق وجود سیر نمایند. آیا امثال ملا صدرا، حضرت امام خمینی و علامه طباطبایی رحمت الله علیهم با آن همه دقت و غور در فلسفه در مفاهیم متوقف شدن، یا اینکه تمام حرفشان این است که مواظب باشیم مفاهیم فریبتان ندهد؟ همه این کتاب حرفش این بود که آقا مفاهیم نباید مقصد بشه، نه اینکه مفاهیم نمیخوان. این جمله مشهور ملا صدرا در همین سطر دوم صفحه 278، ایشون میفرماد المعرفت و بذر المشاهده. میگه آقا باید اول معرفت به ملائکه پیدا کنید، معرفت به خدا و معاد پیدا کنید، این بذر مشاهده میشه. یعنی اگه معرفت پیدا کردین درست، یواش یواش حجاب برطرف میشه، قیامت رو میبینید، ملائکه نورش به قلبتون میخوره. پس در واقع این بزرگان به عنوان فیلسوف مکتبشون مکتبیه که باید معرفت به حقایق پیدا کرد و بعد سیر کرد تا این معرفت منجر بشه که ما مشاهده کنیم مصداق اون معرفت را. نمونه بارزش هم خود امثال شخص ملا صدرا که آدم بینه اینا در سیر خودشون به خوبی تونستن به سلوک عرفانی برسن. پاراگراف دوم این صفحه را من میخونم. حرف ما تا حالا این بود که فلسفه قدرت ایجاد خوف اجلال و ترس آگاهی و مرگ آگاهی را در انسان نمیتواند به وجود بیاورد. آره، با فلسفه نمیشه عشق نیمه شب ایجاد کرد. چرا؟ باید بعد از این که متوجه خدا و اسماء الهی اینا شدیم، قلب رو آماده کنیم مرتبط با اینها بشه. و خشیت از مراتب خوف اجلال و ترس آگاهی است و این را باید از حکمت انسی، همون عرفان به اصطلاح، انس، مقام انس، و قرآن و با روش و فرهنگ اهل البیت به دست آورد. ولی این به معنی مخالفت با فلسفه نیست، که مخالفت با فلسفه و شعار جدایی نقل از عقل، دقت کنیم، هزار برابر از مفهوم زدگی بدتر است. گفت آقا نه، ما فقط نقل میگیریم، هر چه امام صادق گفتند امام باقر گفتند. خب فکر چی؟ میگه نه، فکر نکن، فلسفه میشه. خب این که یه تحجری از اون بدتر. یعنی شما فکر نکنید در فهم قرآن و روایت، خب این که خیلی بدتر است از این که اگه فکر کنیم تو فکر متوقف میشیم. خب بعد اگه تو فکر متوقف بشی، باید دل بدی به این نور. اما این که بدتر شد که میخواستی فکر نکنی، یه مرتبه تحجر گرفتار شد. میگه که شعار جدای نقل از عقل هزار برابر از مفهوم زدگی بدتر است، چون تحجر اشعریگری و طالبانیگری را برای جامعه به وجود میارد. وقتی اسمش هم میذاریم خلوص، ما میخوایم فقط هرچی امام صادق گفت، تعبیر امید خلوص. خب حالا هرچی که امام صادق گفتند میخوایم بفهمیم. حالا حضرت صادق، حالا بعد میرسیم، این جمله رو میگن که همه فلسفه رو هم که در اختیار بگیری مقدارش رو میفهمی. خب این امید خلوص که میگویم میخوایم حرف امام صادقا بفهمیم، حالا باید خیلی فکر کنی یا هیچی فکر نکنی؟ یعنی با تفکر امثال ملا صدرا کمک بد میشه که بفهمی، یا اینکه اصلا فکر نکنی؟ و اصلا فکر نکنی که هیچی نفهمیدی، پس چطوری میگو فقط میخوام امام صادقا بفهمم؟ بله، متن بعد رو روش حقیقی رفتن از روش حقیقی رفتن از فلسفه به حکمت و از حکمت به قرآن از طریق فلسفه است، و این با تفکر، یعنی با رفتن به تاریخ فلسفه ممکن است. ما تاریخ فلسفه رو اینجا نمیتونیم بحث کنیم. ببینید تاریخ فلسفه یعنی بگم آقا این فکر که سیر کرد از اینجا اومد به اینجا چه احوالاتی برش گذشت. تاریخ فلسفه تاریخ نیست، فلسفه است. دقت کردی؟ مثلا نه اینکه مثلا ملا صدرا چی گفت، بعد مثلا علامه طباطبایی چی گفت، این که شد تاریخ. تاریخ فلسفه یعنی فکری فلسفی که ببینیم این که علامه میفرماد برای برهان صدیقین کافی سوفسطایی نباشیم، چه فرقی میکنه با حرف ملا صدرا که برای اصالت وجود میاد دلیل میارد برای اصالت وجود. این سیر تحول ملا صدرا برای برهان صدیقینش که وجود را میخواد ثابت کند اصالتشا، و نظر علامه طباطبایی که میگه نیاز نیست، فقط کافی سوفسطایی نباشیم، این سیر تفکر رو باید تفکر کرد. اینا میگن تاریخ فلسفه. میگه که شما باید که تفکر را با رفتن به تاریخ فلسفه به دست آورد، نه با رها کردن فلسفه. با تذکر و تفکر در فلسفه میتوان از فلسفه گذشت. اینا بحثایی است که میدونم شاید نیاز نباشد روش من تأکید کنم، اما چون جنس بحثمون طوریست که ممکن است به این آفت گرفتار بشه. شما ببینید، شما تا تفکر نکنید بر فلسفه و جایگاه فلسفه، سیر از خداگاهی به دلاگاهی نمی کنید. ممکن است بگید خب چه نیازش همینه که شما میبینید. شما امروز مشکل دارین در تبیین اندیشه دینی یا ندارید؟ خب نتیجه کجا میدونیم؟ من عذر میخوام خسته دوم میکنم، یعنی ما نفهمیدیم که خیلی الکنیم نسبت به زبان دین. ما بروز حرف نمیتونیم بزنیم. من به رفقا عرض کردم که 400 سال است ما بعد از اون زمان ملا صدرا و مرحوم مجلسی و اینا تقریبا هیچ نتوانستیم حرف دینمون را بزنیم، جا نخوری. هنو حالا نمیتونم بگم منظورم چیه، فقط داشته باشید که زبان گفتن اندیشه دینی دیگه نداریم. تا 400 سال پیش به اون زمان داشتیم. مثلا شما الان خیلی جا میخورید که مثلا فلان آقا میره بالا منبر، بعد آنی که میخوان امر به معروف کنه، مثلا شما یه مثالایی میزنه که شما هرس میخورید. اینا هم برای زمان خودش زنده ترین سخنها بود. مثلا این آقا بهار خونده است، مرحوم مجلسی میدونی که هم روایت میورده هم شرح میداده است. بهار مرحوم مجلسی بعد شرحه، بهار خونده است، میاد بر اساس بهار حرف میزنه. شما میگوید خدا چرا این انگار به روز نیست؟ وقت تصور دارید اینه که این آقا مثلا بی سواده. نه، این بی سواد نیست، این زبانی که بتونه اون اندیشه را به امروز بگه درو نداره. تقصیر اینم که نیست که زبانش هنوز پیدا نشده است. و اگر نتونیم با فکر و ذکر و با تفکر فلسفی این زبان را بیاریم، اگه نیاریم به همون روزی دوچار میشیم که کلیسا دوچار شد. تعارف هم نداره. مقام معظم رهبری با اون هوشیاری است که بلند میشن میان قوم میگن باید تفکر فلسفی را احیا کرد. کدوم قوم؟ قومی که فکر میکنه، واقعا فکر میکنه، زحمت کشیده است. خدا میدونه چقدر اینا زحمت کشیدن تا این تفکر اجتهادی را به صحنه تاریخ آوردن، ولی حالا یه مرتبه انگار هنوز جوابگو نیست. ایشون به عنوان یک آدم بصیر اومده میگه که آقا برای اینکه اون فقه جوابگو بشه و قرآن جوابگو بشه باید فلسفه رو شروع کنید. این جنس فلسفه ای که ایشون گفت شروع کنید، فکر نکنید فهمیده شده. به همون دلیل که خیلی چیز هنوز در افقش ما نیستیم، اینم هنوز نیستیم، اما شروع میشه انشاءالله. بعدا معلوم میشه منظور ایشون چی بود. دوباره حرفم اینجاست که باید فکر و ذکر پیدا بشه. فکر و ذکر با فهم فلسفه و عبور از فلسفه پیدا میشه، و برای عبور از فلسفه باید تاریخ تفکر فلسفی به صحنه بیاد، وگرنه میبینید همینه که هست، همینه که هست. و همین تقریبا میتونم بگم فقط الکنی الکن الکن. علاوه بر فلسفه زدگی بهتر است، میگه بعد تازه میگه خب حالا شما میگن آقا فلسفه با یونان اینا، خب بفرمان جناب عالی که از فلسفه یونان اینا میخواین فرار کنین چی دارین؟ به قول خودشون میگه که میگه علم زدگی و حس زدگی که صد برابر بدتر از فلسفه زدگی است. ما نگفتیم اون خوبه، تو چی یاده؟ تو که ما رو بیچاره کردی. میگه میدونی میگه چی؟ میگه آقا شنیدین که قربونی اسلام برم. چرا قربون میخواین قربونی اسلام برین؟ چقدر سال پیش گفت که یاران حضرت مهدی این ور دنیا که وامیسن اون دون ور دنیا رو میدن. به به چقدر زودتر گفته. این همو اینترنته. خب دیگه یاری حضرت مهدی که نمیخواد، هر لختیه بی‌مزه‌ای که این کارو میتونه بکنه بفرما. حالا آقا خیلی هم حالا اسلام گرا، تو که شدیم اینترنت گرا. وقتی نیست ذهن و فکر، من نمیخوام به این آقا ایراد بگیرم، واقعا من ایراد ندارم به این آدما، ایراد دارم به این که هنوز اون فکری که اون روایت را میخواد به ما نشون بده نیومده است. اونا باید یه فکری براش بکنیم. ولی خب این دیگه یار حضرت مهدی نمیخواد که در شرق عالم واسیم غرب عالم رو ببینیم. اینه که عرش ببینیم. اما این دقت نمیشه. خب حالا این علم زدگی بدتر است، این که در واقع لگد مال کرد این روایت را، این بدتر است، یا اون فلسفه زدگی که شما میگون یونانیت نمیخوام، میخوام از یونان فرار کنیم. دوباره عرض میکنم ما واقعا همچه اعتقادی نداریم. بنده تو هم تاریخ فلسفه، تاریخ کلام و فلسفه عرض کردم این مرد بزرگ فارابی و بعدش ابن سینا اینا اساساً جدا شدن، یعنی به عنوان اینکه ارسطو را دیدند ولی خودشون اومدن به قول مرحوم شهید مطهری میفرمایند اصلا فلسفه‌ای که فارابی پایش را گذاشته است هزاران هزار نکته جدا از ارسطو داره و در یه افق دیگه. اینا چه ربطی داره به هم دیگه؟ همه اینا که میگن فلسفه ما از یونان اومده، چون هیچی از فلسفه نمیدونه. وگر امثال شهید مطهری باید نظر بده که خودش صاحب نظر در فلسفه است، ولی یه دهی فقط یه چیزی شنیدن که ابن نمیدونم عموم خصوص، مثلا حالا چه میدونم عموم خصوص من بچ، مثلا ارسطو گفته، فارابی هم گفته، پس ای از یونان است. خب اینا که قصه فکر است، ببینین موضوع های فکر را مساویان یا نه. قصه فکر که دیگه یونانی یا ایرانی نمیخواد، شاخ گل هر جا که میروید گل است. اما موضوع فکری که فارابی مطرح کرد اصلا قابل مقایسه است با موضوع. شما اگه موضوعات ارسطو را تو این کتاباش ببینید، خیلی موضوعی بچگانه است. من از خودم نمیگم، این کاپلستون در جلد اول تاریخ فلسفه غرب این جمله اونه میگه، موضوعاتی که یه زمانی ارسطو مطرح میکرد حالا موضوعاتی بچگانه است که آدم خندش میگیره. خب آیا واقعا فارابی هم اینجوریه؟ شما فارابی هم میخونی؟ این موضوع همون موضوع است؟ داریم پرت میشیم یه خورده ما. اما حرفم رو انشاءالله عنایت داشته باشین. میگه که سیر حکمی، دقت کنید به این جمله، میتواند گذرگاه خوبی از علم حصولی به علم حضوری باشد و تفکیک تعقل فلسفی از امور دیگر چاره کار نیست. سیر تفکیک، اصلا میدونی که این مکتب تفکیک ها اینا، حالا اینا نمیخوام به عنوان مکتب تفکیک بحث من متوقف بشه، نه یه فکره، حالا یک شب انواعش من، تفکیک تعقل فلسفی از امور دیگر چاره کار نیست. هنران از که ما فکر و فرهنگی را دنبال کنیم که ما را به حکمت قدسی اهل البیت رجوع میدهد. بفرمایید این را میخواییم چطور انجام بده. ما نمونهش حضرت امام میدونیم، یعنی حضرت امام ما را بهتر به فکر و فرهنگ اهل البیت و اون حقیقت نوری اونها سیر میده، یا شما که ما را اصلا از هر گونه فکر کردن بیرون میکنیم، میگن اصلا فکر نباید بکنیم. ما کی میتونیم بفهمیم فرهنگ اهل البیت ها؟ میگه اهل البیتی که سراسر وجودشون اشاره به خدا و توحید است، چون انسان موحد کامل توحید متعین است و سیر حکمی ما را به حب آن ذوات مقدس میکشاند که موضوع آن را در سلسله مباحث مبانی نظری و عملی حب و اهل البیت مطرح شد. علت این امر هم روشن است، سیر حکمی میتواند گذرگاه خوبی باشد، چون اهل بیت علیهم السلام هیچ چیزی از خود ندارند، کسی که خودش در صحنه نیست وجودش انگشت اشاره به حق است و این به خودی خود مقام بسیار مهمی است که انسان بتواند سراسر وجود خود را نمایش توحید الهی قرار دهد و مصداق صفت عبدهو شود. خب اینا رو بخواید تفکر کنید، باید یه خودشناسی کار کنید. خودشناسی میشه یه نوع تفکر فلسفی، اسمش هر چی میخواید بزنید، چاره ای ندارید. که میگم تفکر فلسفی، چون به اسم تفکر فلسفی اینا هر تفکری رو میخوان تعطیل کنه. من دو تا جمله از این آقای ویلیام چیتیک آوردم. ایشون میدونین که اولا فعلا که مسلمونه، یه مسلمون پاکاری هم هست، از چهره های ماندگار، اولین چهره های ماندگار که از سراسر دنیا و ایران جمع شدن، یکشون این جناب آقای ویلیام چیتیکه. دکتراشو در همین ایران قبل از انقلاب گرفته است و از اساتید مشهور دنیاست، آمریکایی اصلا است. اولم خب یه مسیحی پاکاری بوده است و بعد اومده است، به قول خودش میگه دیدم که اون کم بودم رفت نمیشه، مدتی رفته است ادیان خاور دور را کار کرده و بعد بالاخره مسیرش افتاده است به مسیر اسلام که اونم داستان خوبی داره. این از این جهت من میخوام نظر ایشونو بیارم که هم مسیحیت رو میشناسه، هم دنیا رو میشناسه، هم به شدت حکمت و عرفان اسلامی. اصلا دکتراش راجب نقد و نقود جامعی است در رابطه با محی الدین، کتاب محی الدین رو جامعی اومده است شرح کرده است، ایشون اومده است تازه اون رو بررسی کرده است. ایشون دو تا جمله شو من آوردم، کتابی هم که فکر میکنم توصیه هم میکنم از ایشون این کتاب را بخونید، شاید 5-6 ماه هست این کتابشون چاپ شده، ظاهرن برای مسلمان های آلبانی هم با همکارشون یکی از خانوما نوشته است. کتاب هست علم جهان علم جان، علم جهان علم جان. ترجمهش روان نیست ولی مطالبش خیلی پخته و عمیقه. ایشون میگه آنچه در همه تلاش های عقلی و زمینه اسلامی جریان دارد این که هرگز نفس و جهان و خدا جدا تصور نشده است. داره میگه تو اسلام ببینین چطوریه، میگه و هرچه بیشتر جهان و نفس را حکیمان اسلامی بررسی کردن بیشتر آن را مجلای توحید دیدن. به عنوان یه آدم به اسلام مسیحی اومده اسلام را بررسی کرده، میگه حکیمان اسلامی و فلسفه اسلامی عظمتش اینه که اولا انسان را جهان را و خدا را جدا و پراکنده نمیبینه. تو مسیحیت اینجوریه، میگه اینا را یگانه میبینه. حضرت حق تجلی میکنه میشه جهان، به یه تجلی میشه انسان. بعد میگه عجیب این که انسان و نفس را فیلسوفان اسلامی هرچه خوب بررسی میکنن جلو میرن به اینجا ما را میرسنن که اینا مجلای حقه. جمله دومی شو دقت کنی، میگه از مهمترین دلایل فروپاشی تمدن مسیحی آن بود که ماهیت نقلی داده‌های اساسی دین توان ایستادگی در برابر پرسشگری‌های نقادانه متفکران غیر دینی را نداشت. این یه تیکه جمله. میگه چطور شد که تمدن قرون وسطا سقوط کرد؟ شما میدونین که چند تا بحث، یکی اجزایی که تمدن قرون وسطا را از بین برد مثل تمدن مسیحی را این بحث تکامل داروینیسم نتونستن جلوش بازن، که مرحوم شهید مطهری در اون مقدمه عالی علل گرایش به مادیگری این بصیرت را دارن. ایشون میگه که آقا دین مسیح رو نقلیات مونده بود، متوقع بود به اصلاح قال مثلا یوحنا، قال مرقس، قال عیسی، اینا رو که بلد بود، اما رو اینا فکر نمیکرد، نمیذاشتن فکر کنه. چراغ خرد خاموش کن و کورکورانه تقلید. میگفت اون چه از آموزه های نقلی داشت کافی نبود که نقادان پرسشگر رو بتونه جواب بده. من ادامه دم و میگه در زمینه اسلامی متفکران، خیلی جمله عمیقه، مسلمانان در فهمشان از توحید وابسته به نقل نبودن. یعنی نیومدن میگن چون امام صادق گفت خدا هست ما بهم میگم خدا هست. اومدن حرف حضرت صادق رو گرفتن اما خودشون فکر کردن، فکر شد جملات حضرت صادق نه تقلید. در جمله رو میخوام بخونم و تا آخر برم. در زمینه اسلامی متفکران مسلمان در فهمشان از توحید وابسته به نقل نبودند، بنابراین شبهات تاریخی نمیتوانست بر بینش بنیادین آنان نسبت به واقعیت اثری داشته باشه. یه چرا وقتی که بله آقای مطهری مثال میزنیم، آقای مطهری وقتی این بحث تکامل داروینیسم رو باش روبرو میشن آدم واقعا اونجا تفکر رو میفهمد یعنی چه. با ببینید چقدر قشنگ تحلیل میکنن، جاشو مشخص میکنن و جمله قشنگ دارن. میگن دو حالت داره، یا این حرف از نظر علمی درسته یا غلطه. به این دلایل علمای خودتون میگن نقص داره. حالا داشته باشه ده نداشته باشه چه ربطی به توحید ما داره؟ مثال میگن شما میگون که در اثر تکامل این موجودات به وجود اومده. خب مثل اینه که شما یه خود آجر یه گوشه باشه، سیمان هم یه گوشه باشه، گچ هم یه گوشه باشه، بعد از یک سال بیان ببینید که ساختمان شد، میگون که بناوا آرشیتکت نمیخواد یا میگون میخواد. میگه خب شما نهایتش میگون آقا این سیر بوده است برای تکامل، جوجه ها را خدا مستقیم درست نکرده است، مرغابیه را مستقیم درست نکرده. خب باشه، خب حالا به این معناست که در اثر تکامل درست شد. ازم خب این چه ربطی داره که ما بگویم در خدا و نظام الهی و مدیریت الهی و ربوبیت پروردگار خدشه وارد شده؟ میگن مشکل کلیسایی بود که اصلا فکر نکرده بود راجع به الهیاتش. آقای چیتیک میگه که چون به نقل متوقف بودن و در مبانی در از نقل تقلید میکردن، در صورتی که ما باید در مبانی اصول دین چه کار کنی؟ عقلی عمل کنی. فرمود تمدن مسیحی سقوط کرد. خب من عذر میخوام که امروز یه مقدار از بحث شاید ظاهرن رفتیم بیرون، چون بحث ما این بود که رجومون رجوع به وجود باشه. بعد حس کردم که این رجوع به وجود نیاز داره که این چالش هایی که ممکنه پیش بیاد از بین بره. نتیجه چی شد؟ نتیجه ای که میخوام بگیرم، خواهر و برادرای مذهبی مواظب باشید این حساسیت به تفکر را زنده نگه دارید. اگه نه در تفکر دینی آدم دست دومی میشید. اینجور میتونم تعبیر کنم. نه چرا ما آدم دست دوم؟ من اون جلسه عرض کردم لازم نیست که متخصص باشی. ممکنه شما بگوی که این جمله که گفتی بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء، ما نفهمیدیم. خدا میدونه، همتون میفهمین، اصطلاحش متوجه نیستین. خب بله، حالا این اشکال نیست که مثلا ما به زبان اصطلاح حرف زدیم، ولی من اون چه که برام مهمه این که عزیزان عنایت داشته باشن تفکر جنس دینداری است. و به اسم اینکه آقا فلسفه نمیخوایم، ما فلسفه میخوایم، ما تفکر رو نباید تعطیل کنیم. با این مقدمه دیگه من مختصری میخونم چون نمیرسیم. تو این تیتر میگه که توبه از نظر به خود شرط حضور است. من فقط آیه رو میخونم که ذهنتون آماده بشه این حضرت موسی چی از خدا میخواد. میگه که قرآن میگه ولما جاء موسی لمیقاتنا، عجب، میقات یعنی وقت ملاقات و محل ملاقات رو میگن میقات. میگه وقتی موسی اومد برای ملاقات ما و کلمه ربه شروع کرد با پروردگارش حرف زدن، یهو اشتهاش زیاد شد. عجیبه، با حرف زد عیسی، تازه تو حرف زدن یهو گفت چی؟ قال رب ارنی انظر الیک. پس از وقت داله چی کار میکرد؟ حرف با خدا میزد. اینا رو دقت قرآنی ببینید، میگه کلمه ربهو یعنی پروردگارش باش حرف زد. خب یعنی پس با هم حرف میزدن دیگه. حالا که پروردگارش باش حرف زده، حالا یه مرتبه ببین چی میخواد. رب ارنی انظر الک، خدای خودت به من نشون بده، من میخوام تو رو نگاهت کنم. خوب دقت کنین به آیات، به پاید چیزایی دیگه نیاد ذهنتون رو خراب کنه. قال لنترانی عزیزم، قال لنترانی، نمیتونی. خب نمیتونی که نمیتونی، یا نمیتونی که میتونی. از خود قرآن ببینیم چی میگه. میگه ولکن انظر الالجبل، نگاه کن به این کوه. فإن استقر مكانه فسوف ترى، اگه دیدید مستقر شد، در قرار خودش بود، میتونی منو نگاه کنی، به زودی هم میتونی. فسوف وعده میده. فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا، همین که تجلی کرد به کوه، خرد شد. خب خرد شد، باید چه کار میکرد موسی؟ عجب، ببخشی چه نگو؟ و خر موسی صیقا، آقا اینم خورد شد. قصه خیلی قشنگی تو مثنوی هست. هی مولوی میگه که اون توتیا به توتیه که تو قفس بوده اون بازرگان خبر آورد که آقا میگه که خلاصه اینجا ما، اینجایی ما، شما اونجا، توتیا چه کار کردن؟ مردن. یعنی گفت حالا ما یه توتی داریم، بلد این ناره نگم وقتم، و ما یه توتی داریم، ما به شما پیغون داده است که خلاصه شما تو این جنگل ها خوشین، دا من تو قفسم. آقا همین که اینا گفت، توتی ها از درخت همشون ریختن زمین و مرد. گفت عجب کاری کردیم. اومد به توتیه گفت خلاصه کار بود منو مجبور کردی توتیه رو کشتیم. گفت چی شد؟ گفت مرد. تو هم مردی. از قفس انداختش بیرون رفت نه به بوم نشست. گفت قضیه چی شد؟ گفت الهام بود. میخوام مولوی میخواد همین. اصلا تمام جنست قلبای زلال اینجوریست، از هر چیزی منتقل میشن. تمام مثنوی رو باید اینجوری ببینی که همش انتقال است، منتقل کشنده. حالا موسای عزیز از اون توتیه که کمتر نبود. آقا همین که کوه خورد شد خر موسا سعیقا، اینم افتاد و سعیقا مدهوش خلاص شد. بعد که خلاص شد به به فلما افاق، حالا بلند شد. این دیگه یه بلند شدن دیگه سا. قال سبحانک توبت الیک، خدای ببخشید اشتباه میکردم از اون سالا، فکر میکردم میشه خودم باشم آتو را ببینم، خودم نشدم. آخر آیه رو ببینید، اصلا ظاهر آیه من یه ذرهشم تعبیری نمیگم، آخر آیه میگه چی؟ و انا اول المؤمنین. پس از تو وقت حالا چی بودی؟ نبودم. این اول المؤمنین که میگن اگه آیه رو درست برینی همش معنی میده، من اولین مؤمنم. پس از اون تالا خدا رو باش حرف میزدی، خدا هم با تو حرف میزد، پس تو کی بودی؟ اول یعنی من تا ساحتم را عوض نمی کردم رویت نبود، حالا ساحتم را عوض کردم، از خود بی خود شدم، هیچ خودیتی در وسط نبود، یه وقت تو را دیدم. خدایا موسی یاد گرفت که آقا ببین اگر تجلی بخوام بکنم تو باید خود نباشی. گفت خود نیستم، خرد شدم. حضرت حق تجلی کرد، خدا را پیدا کرد، بلند شد. به چی بلند شد؟ به خدایی بلند شد. وقت به موسوی شکست. بعد حالا میگه که توب تو الک، من برگشتم به تو، حالا تو رو پیدا کردم. نگه این شعر قشنگش میخونیم احسنتن 280 وسط. پیش شیری آهوی مدهوش شد. خیلی خوب میگه. حسدیش در حسد او روپوش شد. من برای اون بیت دومش ننوشت. حسدش چی شد؟ حسد خودش رفت، حسد اون اومد. پیش شیری آهوی مدهوش شد. حالا به چی بلند شد؟ حسدیش در حسد او روپوش شد. یعنی دیگه حسد خودش رفت، حسد او اومد تجلی کرد. اینو میگن با تیتر بحث میخونه، توبه از نظر به خود شرط حضور از خدا. انشالله به ما توفیق عطا کند که از خود نیست و به او هست گردیم. به آن الله و صلی علی محمد و آل محمد.